ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 8 ماه می 2017 میلادی هستیم. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. مدت زمان این مجله 30 دقیقه است. همچون همیشه نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. به گفته مقام‌های افغانستان، نیروی هوایی این کشور روز دوشنبه مواضع گروه داعش در ولایت ننگرهار را بمباران کردند و بیش از 34 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را کشتند. وزارت کشور افغانستان میگوید که در جریان 24 ساعت بمباران، اهدافی در این ولایت ایستگاه رادیویی و گروه داعش نیز از گروه ایستگاه رادیویی در واقع گروه داعش نیز از بین رفته است. ماه گذشته نیروهای آمریکایی و افغان اعلام کرده بودند که در همین بخش از ولایت ننگرهار عبدالحسیب لوگری از فرماندهان ارشد داعش را از پای درآوردند. بر پایه بیانیه مشترکی از سوی نیروهای مسلح افغانستان و آمریکا، لوگری در پی کشته شدن حافظ سعید، فرمانده ارشد گروه خلافت اسلامی توسط یک پهپاد آمریکایی جانشین وی شده بود. در جریان آن حمله 50 تن از نیروهای ویژه آمریکایی و 40 تن از کماندوهای افغان شرکت کرده بودند. 11 روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدهای این انتخابات علیه یکدیگر شدت گرفته است. حسن روحانی روز دوشنبه در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت کارانه، دولت روحانی را متهم کرد که از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. اما ساعتی بعد وزارت ارتباطات نقش دولت را در فیلتر شدن این سایت تکذیب کرد و گفت این سامانه با دستور مقام قضایی فیلتر شده است. ابراهیم رئیسی نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. در خبر دیگر، نخبگان سیاسی و مذهبی اهل سنت ایران توافق کردند که با تشکیل یک شورای راهبردی پس از تبادل نظر با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره مطالبات اساسی و مشکلات اهل سنت در مورد حمایت از آنها تصمیم گیری کنند. به گزارش سنی آنلاین، وبسایتی که اخبار و مسائل مربوط با اهل سنت در ایران را پوشش می‌دهد، این نشست راهبردی به دعوت مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت در زاهدان برگزار شده است. بر پایه این گزارش، در این نشست حاضران توافق کردند که شورای راهبردی به نمایندگی از چهره‌های اهل سنت تشکیل شود تا به مذاکره با نامزدهای اصلی دو جریان حاضر در انتخابات به طرح مطالبات اهل سنت بپردازند. در این گزارش به موضوعات مورد بحث و نیز مطالبات اهل سنت اشاره‌ای نشده است. و در خبر دیگر، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت که مناطق همجوار شرقی ایران در خاک پاکستان به مأمن و محل آموزش آماده سازی و تجهیز به توصیف او تروریست‌های جیره‌خوار عربستان مورد تایید آمریکا تبدیل شده است. به هشدار داد که در صورت ادامه این تعرضات، مأمن و مخفیگاه تروریستا در هر جایی که باشند مورد ضربات کوبنده قرار خواهند گرفت. آقای باقری روز دوشنبه گفت ادامه این وضع در مرزهای مشترک به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. در سخنان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، هیچ سند یا مدرکی در اثبات این موضوع ارائه نشد که گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی مورد حمایت عربستان سعودی و آمریکا قرار دارند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. آخرین خبرهای انتخابات های ریاست جمهوری ایران، انتقاد تند حسن روحانی از برخی رقبای انتخاباتیش. و هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به سخنان حسن روحانی درباره توان موشکی ایران.
به صورت متوسط هر ماه سپاه پاسداران یک بحران بین المللی رو علیه سیاست خارجی دولت کلید میزنه که هیچ هدفی جز به شکست کشوندن برجام نداره.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات شورای شهر و روستا در ایران، رد صلاحیت دوباره برخی از نامزدهای این انتخابات. و ویژه برنامه ملاقات هم پایان بخش مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما در ادامه تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، روز دوشنبه برخی از نامزدهای این انتخابات انتقادهایی را علیه یکدیگر مطرح کردند. تندترین این انتقادها را حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همدان و کرمانشاه مطرح کرد. همکارم احسان مهرابی که خبرهای مربوط به انتخابات را همچون روزهای گذشته دنبال کرده در استودیو با ماست تا با او نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای مربوط به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایران. احسان، با ابراهیم رئیسی شروع کنیم. سفر به استان خوزستان داشته و در اونجا سخنرانی‌هایی داشته همزمان با سفر آقای روحانی به همدان و کرمانشاه. با ابراهیم رئیسی شروع کنیم، در خوزستان چه چیزهایی رو مطرح کرد؟
آقای رئیسی انتقاد کرده از اینکه رقیبشون، حالا میشه گفت آقای روحانی، برای رقیب حراسی به تعبیر ایشون حرفای دشمن شادکن میزنه و از رقبا خواسته که وارد مسائل فرعی ندن و جواب بدن وعده‌ای که در طول 4 سال گذشته دادن چه شده. همینطور آقای روحانی و آقای جهانگیری رو متهم کردن که با پیگیر دارن رقیب حراسی میکنن و اعلام میکنن که آقای رئیسی و نامزدهای اصولگرا میخوان به عقب برگردن، در حالی که ایشون نظرشون نه به بازگشت به گذشته و نه حفظ وضع موجود هست، بلکه میخوان وضع را به نفع مردم تغییر بدن. این موضوع رو در مناظره انتخاباتی هم گفته بودن. دوباره آقای رئیسی وعده هاشون رو درباره ایجاد شغل تکرار کردن و از وضعیت استان خوزستان انتقاد کردند. روز دوشنبه همچنین غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، اعلام کرده بود که محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل این جامعه تماسی با ایشون داشته و از ایشون خواسته که متنی رو به رسانه‌ها اعلام بکنن. در اون متن اعلام شده که به دلیل با توجه به حمایت جامعه مدرسین حوزه علمی قم از آقای رئیسی، جامعه روحانیت مبارز تهران هم از آقای رئیسی حمایت میکنه. در روزهای گذشته بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم در حمایت از آقای رئیسی منتشر شده بود و اسامی اعضای این جامعه هم در به فهرست اومده بود در برخی از رسانه‌ها، اما بعضی از اعضای این جامعه از جمله آقای مسعودی خمینی و آقای امینی اعلام کردند که دیگه در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمی قم حضور پیدا نمی‌کنند و طبیعتاً از آقای رئیسی هم حمایت نمی‌کنند. آقای محمد علی فیض گیلانی هم اعلام کرده بودند اینکه در بیانیه نوشته شده که اکثریت قاطع از آقای رئیسی حمایت کردن عبارت دقیقی نیست. در کنار جامعه مدرسین حوزه علمی قم، جبهه پایداری هم از آقای رئیسی حمایت کرده بود و عملا میشه گفت که عکس گروهای اصول روحانیون اصولگرای تندرو و سنتی همه در واقع از آقای رئیسی حمایت کردن.
احسان، آقای روحانی هم همزمان همطور که گفته شد سفری داشت امروز به همدان و کرمانشاه و در اونجا سخنانی‌های سفت و سخت و تندی هم داشت نسبت به برخی رقبا، حتی برخی ارکان‌های نظام رو هم تلویحا مورد انتقاد قرار داد. اونجا دقیقا چی گفت آقای روحانی؟
آقای روحانی در آخرین سخنرانیشون که در کرمانشاه بود، انتقاد کرده بودن از نامزدهای مقابل و همینطور جناح مقابل که به تعبیر ایشون میخوان به گذشته بازگردونن و هم زنان رو به گذشته بازگردونن و هم جوانان رو از ارتباط با دنیا منع کنن. انتقاد کرده بودن از ممنوع تصویری آقای خاتمی که بخشی از صحبتاشون رو میشنویم.
سخنان رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بود. احسان، در ادامه آقای روحانی چه گفت؟
آقای روحانی از عملکرد قوه قضاییه در مورد پرونده بابک زنجانی اعتراض انتقاد کردن و گفتن که چرا اسامی کسانی که به تعبیر ایشون امضا را کردن که بعد از اون بابک زنجانی تونسته به امتیاز فروش نفت و بخشی از بودجه دولت دست پیدا بکنه و به تعبیر ایشون 3800 میلیارد تومان از بودجه دولت را برداشت کرده و به خارج از کشور رفته، چرا قوه قضاییه با این موضوع برخورد نکرده و چرا اسامی را اعلام نکرده؟ همینطور اعلام کردن که تلویحاً آقای رئیسی رو گفتن که ایشون سالها در قوه قضاییه و در موضوع نظارت بودن، چطور با فساد برخورد نکردن و الان مدعی هن که اومدن نامزد ریاست جمهوری بشن با فساد برخورد کنن.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در کرمانشاه بود. احسان، وزارت خارجه ایران هم سخنان مصطفی میرسلیم نامزد دیگر انتخابات رو تکذیب کرده. اشاره وزارت خارجه به چه موضوعی است؟
آقای میرسلیم در سخنرانیشون گفته بودن که تیم مذاکره اتمی ایران در مذاکرات اتمی به تعبیر ایشون کم آورده بودن و به همین دلیل از نهادهای نظامی خواسته بودن که یک آزمایش موشکی انجام بدن و گفته بودن به دانشجویان که اگر باور ندارید برید این موضوع رو از وزیر دفاع بپرسید. اما خبرگزاری دولتی ایران به نقل از یک مقام وزارت خارجه که اسمش اعلام نشده این موضوع را تکذیب کرده و گفته که تیم مذاکره اتمی ایران هیچگاه درخواست شلیک موشک نداشتن و یک تعبیر رو به کار برده وزارت خارجه و گفته که مشخص نیست که حضرات از کجا خواب نما شدن که چنین گفتن. و به هر حال موضوع آزمایش‌های موشکی ایران مورد اعتراض آقای روحانی در مناظره دوم واقع شده بود و سپاه پاسداران را متهم کرده بود که با نمایش موشک‌ها در زیر زمین یا به تعبیر شهرهای موشکی و همینطور نوشتن کلمه اسرائیل باید محو شود بر روی موشک‌ها می‌خواستن برجام رو به هم بزنن.
البته پاسخ همین صحبت آقای روحانی رو محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داده که گزارش بعدیمون خواهد بود. ممنون از تو احسان. احسان مهرابی همکارم آخرین خبرهای مربوط به 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری رو بهش نگاهی داشت و در ادامه شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
اما همونطور که گفته شد در ادامه درگیری‌های سیاسی در تبلیغات انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، روز دوشنبه محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون نام بردن از حسن روحانی به گفته‌های دو روز پیش رئیس جمهوری ایران واکنش نشان داد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
در ادامه حملات نیروهای مسلح و بسیج به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه سپاه تنها بخشی از توان و اقتدار دفاعی سرشار خود را به رخ دشمن می‌کشد گفت خوب نیست مقام مسئولی نمایش اقتدار ملت در قدرت موشکی را به مسئله کوچکی مانند برجام ربط دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت در متن سند برجام هیچ اشاره‌ای به مسئله موشکی نشده، بلکه حتی تیم مذاکره کننده هسته‌ای بارها بر تأثیر اساسی قدرت دفاعی و بازدارنده کشور در پیشبرد مذاکرات تأکید و تصریح داشته است. گفته‌های روز دوشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واکنشی است نسبت به سخنان حسن روحانی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری. حسن روحانی روز جمعه 15 اردیبهشت ماه در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که شهرهای زیرزمینی نشان دادند روی موشک شعار نوشتند تا برجام را برهم زنند.
دیدیم چه کار کردند، آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادند تا برجام رو به هم بزنند، روی موشک شعار نوشتند تا برجام رو به هم بزنند، برای اینکه ما نتونیم از برجام 100% استفاده کنیم.
اشاره رئیس جمهور به پخش تصاویر سیلوهای موشکی سپاه پاسداران در تلویزیون ایران و همچنین نوشتن شعار اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری بر روی یکی از موشک‌های آزمایش شده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره حملات فرماندهان نظامی به حسن روحانی به رادیو فردا میگوید سپاه از زمان امضای قرارداد هسته‌ای به طور مداوم در پی اختلال در برجام و بی اهمیت نشان دادن آن بوده است.
از تیر ماه 1394 که برجام امضا میشه و دولت آقای روحانی اعلام میکنه قصد داره از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنه، سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنه، هر ماه سپاه پاسداران یک بحران جدید ایجاد میکنه. شهریور 94 اطلاعات سپاه آقای نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی رو میگیره که با دعوت معاون رئیس جمهور ایران رفته بود تهران. مهر ماه 94 اولین شهر موشکی رو رونمایی میکنه که یک ضربه کاریز به سیاست خارجی دولت. دی ماه 94 دومین شهر موشکی رو رونمایی میکنه. 12 دی ماه به سفارت عربستان حمله میکنن. حالا معلوم شده که بخشی از نزدیکانهای قالیباف و سپاه پشتش بودن که اساسا تیر خلاص هست. اسفند ماه آزمایش موشکی قدر هست از البرز شرقی به سواحل مکران که به زبان عبری روش مینویسن اسرائیل باید نابود شه. تیر خلاص دوم هست به سیاست خارجی دولت آقای روحانی. توی اون مقطع پنتاگون بعدن گزارش میده که از دی ماه 94 تا تابستان 95 حداقل 31 بار قایق‌های تندروی سپاه به مساف ناوگان آمریکایی رفتن و تا مرز تنش نظامی پیش رفتن. و نهایتاً فروردین ماه سخنرانی حیرت‌آور آقای خامنه‌ای است که میگه برجام دو اصلاً توطئه دشمن هست. خرداد ماه همون بیانیه شداد و قلاد قاسم سلیمانی درباره بحرین که بوی خون میداد. میخوام بگم در این مدت به صورت متوسط هر ماه سپاه پاسداران یک بحران بین‌المللی رو علیه سیاست خارجی دولت کلید میزنه که هیچ هدفی جز به شکست کشوندن برجام نداره.
به باور مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، هم سپاه میخواهد با اعلام مواضع خود به دنیا نشان دهد که دولت در مسائل نظامی و دفاعی هیچ کار است.
سپاه نشون داده که عملا مثل یک کودتاچی بر عرصه های مختلف کشور، از جمله اقتصاد، از جمله روابط خارجی، دست داره و با کارهاش میتونه هم اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده و هم روابط خارجی رو. دنیا پیام مخابره میکنه که رئیس جمهور ایران در مسائل نظامی هیچ کار است. این اتفاقا بسیار برای خود حکومت خطرناک، یعنی اگر دنیا احساس کنه که در مورد مسائل نظامی که میتونه بعضا دغدغه مشترک یا دغدغه یک طرفه در مورد ایران باشه، رئیس جمهور هیچ کار است و کار خیلی سخت خواهد شد. روحانی چاره غیر از این هم نداره. وقتی که این همه فشار میارن آقای روحانی که شما وعده داده بودید وقتی که برجام تصویب میشه مشکلات اقتصادی حل بشه، تحریم ها برداشته بشه، بعد خودشون میان یه کارایی میکنن که دنیا رو تحریک کنن، طبیعتاً حق آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر و به عنوان کاندیدایی که تقریبا مطمئن دور بعد هم رئیس جمهور هست، حقش هست که اون چیزی که باعث میشه موفقیت هایی که از برجام متصور هست متوقف بشه رو در موردش صحبت کنه.
مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، هم 3 روز پیش گفته بود توان موشکی ربطی به برجام ندارد. او به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کرد که از ورود مناقشه آمیز به مسائل مهم و اساس نظامی و دفاعی کشور و دادن آدرس‌های غیر صحیح به مردم اجتناب کنند. روز یکشنبه هم غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، در واکنش به انتقاد حسن روحانی از نوشته شدن شعار محو اسرائیل بر روی یکی از موشک‌های سپاه پاسداران گفت شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک مگر کار بدی است؟ اساساً محو اسرائیل جزو آرمان‌های ماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما مجله شبانگاهی رو با خبرهای از ایران همچنان پی می‌گیریم. عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که پیشتر صلاحیتش برای شرکت در انتخابات شورای شهر و روستا تایید شده بود، روز دوشنبه در توییتر خود عکسی از پیام رد صلاحیتش را منتشر کرد. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران نیز روز دوشنبه در همایشی در دانشگاه امیرکبیر در مورد احتمال رد صلاحیت عماد بهاور و عبدالله مؤمنی گفت زمانی که هیئت اجرایی و بعد هیئت نظارت استان کسی را تایید می‌کند، دیگر نهادهایی غیر از اینها نباید وارد موضوع شود و این افراد را رد صلاحیت کند. او این کار را خلاف قانون خوانده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با صدیقه وسمقی، عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد، که با هم میشنویم.
به نظر میرسه که در این دوره هیئت‌های نظارت دارن به نیابت از شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات شوراها عمل میکنن و همون نظارت استثوابی فاجعه آفرین رو که در انتخابات مجلس ما هم باره باش روبرو هستیم در رابطه با شوراها میخوان اعمال بکنن و این یک عملکرد غیر قانونی است از طرف هیئت‌های نظارت، به این دلیل که بررسی صلاحیت ها توسط هیئت های اجرایی صورت میگیره و وقتی هیئت های اجرایی تایید صلاحیت میکنن، هیئت های نظارت هیچ گونه حقی ندارن که این افراد رو رد صلاحیت کنن. به عقیده من هیئت های اجرایی مستقر در استانداری ها و در وزارت کشور باید صریحا و به طور شفاف و قاطعانه اعلام بکنن که این رد صلاحیت ها بی‌اعتبار و غیر قانونی نیست و کمک بکنن که نامزدهایی که توسط هیئت‌های اجرایی تایید صلاحیت شدن در انتخابات بتونن شرکت بکنن. در دوره اول شوراها ما در شهر تهران هم با موضوع مشابهی روبرو بودیم. 5 نفر از اعضای شورای شهر تهران رد صلاحیت شده بودند توسط هیئت‌های نظارت، اما وزارت کشور با شجاعت داد، از حقوق افراد دفاع کرد، انتخابات برگزار شد و این افراد هم وارد شورای شهر شدن.
خانم وسمقی، با توجه به اینکه شما عضو شورای شهر بودید و با توجه به سابقه ای که دارید، این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا رو با دوره قبل اگر مقایسه کنید، وضعیت رو چگونه میبینید؟
خب ببینید، در هر دوره ای که اصلاح طلبان به طور فعال وارد عرصه رقابت شدن، پیروز میدان بودن، به این دلیل که هم اکثریت مردم رو تشکیل میدن و هم این که در جبهه اصلاح طلبان، فعالان مدنی، شخصیت های مورد قبول و مورد اعتماد بسیار زیاد هست که باعث میشه مردم ترغیب بشن به شرکت در انتخابات و رأی دادن به اونها. من فکر میکنم در این دوره هم ما شاهد چنین صحنه‌ای هستیم و امیدوارم که جریان اصلاحات بتونه شوراها رو در تمام شهرها و روستاها به دست بیاره و انشاءالله با تجربه بیاتی که در چندین دوره قبل در اختیار همه هست، بتونن یک تحول جدی در مدیریت شهرها و روستاهای کشور ایجاد بکنن با برنامه. به عقیده من افراد وابسته به جریان و مشی اصلاح طلبی اونها دست بالا رو خواهند داشت.
خانم وسمقی، از دیدگاه شما استقبال امسال از انتخابات شوراهای شهر و روستا چگونه خواهد بود؟
استقبال با توجه به حضور فعال نام افراد برای کاندیدا شدن، خود این نشون میده که به هر حال یک شور و اشتیاقی در مردم هست نسبت به شوراها. به نظر من قابل توجه و چشمگیر هست. شاید خب توجه به جایگاه شوراها امسال بیشتر بوده، افراد پی بردن که ما اگه بخوایم کشورمونو بسازیم، بخوایم شهرهامونو بسازیم، بخوایم با فساد مقابله کنیم، بخوایم که آزادی‌های مدنی رو به دست بیاریم، شوراها جایگاه بسیار مناسبی هست برای تحقق این خواسته ها.
خانم وسمقی، از دیدگاه شما وظیفه دولت در رابطه با دفاع از حقوق رد صلاحیت شدگان از آغاز و اصولا رد صلاحیت شدگان شدگان دوباره چه هست؟
با توجه به اینکه برگزاری انتخابات شوراها و تایید و بررسی صلاحیت‌ها بر عهده دولت هست، یعنی هیئت‌های اجرایی که در وزارت کشور و استانداری‌ها تشکیل میشه، دولت نقش عمده‌ای داره در این مسئله. دولت حافظ حقوق ملت هست و هیئت‌های اجرایی به پشتیبانی دولت باید ایستادگی بکنن با قوت و قدرت و تسلیم این بی‌قانونی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها نشند که به هر حال ما در هر دوره شاهد بودیم. اما به نظر من دولت با وعده‌هایی که داده نسبت به حقوق شهروندی و علاقه‌مندی به دفاع از حقوق ملت در اینجا باید ایستادگی بکنه و نشون بده که حافظ حقوق مردم هست.
صدیقه مسمقی عضو پیشین شورای شهر تهران ساکن سوئد بود و به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران پاسخ می‌داد. و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
به نظر من به همین آقای روحانی هم رأی بدم خیلی بهتر از اونهای دیگه. چرا؟ درسته برای مردم کار انجام نداد، ولی خیلی بهتر از اینا. یه اصطلاحی هست میگن تو جنده هم یه چیزی به جون آدم میندازن، آدم از تصمیم پشت مار قایم میشه. فقط به این دلیل میگم، وگرنه هیچ تفاوت زیاد با هم ندارن.
ببینید رهبر معظم انقلاب باز این دفعه مثل اون دفعه به التماس افتاده، میگه اگر مخالف جمهوری اسلامی هم هستید یا این رأی بدین. رأی چی بدیم؟ رأی بدیم که تو دنیا اعلام کنی 70% موافق رژیمن. بابا ما رژیم مخالف 100% ایشیم، دشمن ایشیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از
ایران برام ما خیلی کمک کردن نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420122112.
اما پایان بخش مجله شبانگاهی برنامه هفتگی ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. حکمش اعدام است و اتهامش سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. محمد نوری جوان اهل عراق و از دوستان سینا دهقان است که او هم به همین اتهام به اعدام محکوم شده. محمد نوری از مهر ماه سال 94 در زندان مرکزی عراق نگهداری می شود. حکم اعدام او در شعبه یک دادگاه کیفری عراق صادر شده و او به این حکم اعتراض کرده، اما هنوز مشخص نیست که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده یا نه. او به دلیل نوشتن مطالبی روی شبکه اجتماعی لاین به سب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد نوری در این شبکه اجتماعی مطالبی در مخالفت با اسلام و قرآن نوشته که قاضی پرونده آنها را از مصادیق سب النبی و مستوجب مرگ دانسته است. مجازات سب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است، اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به سب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی شود و حکمش 74 ضربه شلاق است. محمد نوری در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد، تحت عنوان توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان برای او منجر شده است. خبر صدور حکم اعدام برای محمد نوری به اتهام سب النبی توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقامهای جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند. نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می کنند.
ساعت 22:29 دقیقه است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio-farda هم در اونجا میتونید به عضویت در این صفحه خبرهای ما رو دنبال کنید. مجله بعدی خبری ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.